چش. حالا نوار گوش کردی روشن نشده؟ چشم. حالا باید بدید بگم بعد از کلاس هستم باز خدمتون دیگه. یه توضیح دادم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. آیه صد توی تألیف کتاب حلقاتشون، حالا یک کبرا بگم یه جاهایی شاید به دردتون بخوره، خیلی جاها رو خودشون دوباره نشستن بحثا رو بالاصاله تقریر کردن. یه جایی که حالا بالاخره حوصله تقریر نبوده، همون بحوث آیه صد رو برداشتن سریع دو سه تا تیکه عبارت رو انتخاب کردن، همینجا زود گنجوندن. دو سه جا هست هم تو حلقه ثالثه، چند جا هست هم تو حلقه ثانیه، چند جا هست که خیلی بحثا یا بسیار مجملی عبارت تو حلقه ثالثه تو بحث اطلاق دقیق دارن که دیگه مجملترین عبارات بعضی از اساتید که حلقه ثالثه درس میدن تقریبا تا میان اینجا رو باز میکنن گفتم میگم که این عبارت مشکله. و خودشون به یکی از اساتیدی که درس میگفت گفتم که شنیدم اینجا رو خوب نگفتی از شاگردا، گفت خب چیکار کنم، هر چی نگاه کردم دیدم چیزی متوجه نمیشم. بحوث های صد برداشتم دیدم عین همین پاراگراف از بحوث های صد برداشته آورده. و آقای هاشمی تو بحوثی که تقریر میکردن، خب قلمشون چون قلم نسبتاً سنگین و موجزیه، یه جای واقعا عبارات مجمله. آقای صد چون خودش بحثا رو گفته بوده، تو ذهن خودشون بوده که مرادشون از این جمله چیه، ولی نگاه نکردن که تو مخاطب. یکی از جاهایی هم که آقای صد اومدن چند تا بحث رو تقطیع کردن، از دو جا عبارت رو برداشتن آوردن، همین بحث مجازه. این مجاز حلقه ثانیه آقای صد داشتن دو تا عبارت از دو قسمت یه بحث رو مجاز رو به تفصیل گفتن، یه عبارتی از بحث اول برداشتن، یه عبارتی از بحث آخر بحث برداشتن، دو تا عبارت گذاشتن کنار هم دیگه. یه مقداری باید توضیح بیشتر بدم یه مقدار ربط بحثا با هم روشن بشه. من یه سری مقدمات رو جلسه قبل خدمتون گفتم. مقدمه اولی که به اسم مقدمه نگفتم این بود که ما جلسه قبل صحبت کردیم در مورد این که دلالت وضعی دلالت در چه مرحله‌ایه. آقای صدر قائلن که دلالت وضعی دلالت در مرحله اراده استعمالیه، نه در دلالت در مرحله ملول تصوری. خب بر این اساس که دلالت لفظ بر معنای مجازی، یعنی دلالت لفظ بر معنای مجاز، دلالت در مرحله مدلول تصریقی اوله، مدلول تصوری نیست، در مرحله اراده استعمالیه. یعنی شما میگید که آقا متکلم خواسته وقتی میگه اسد و یرمی، خواسته به ذهن من این معنا رو خطور بده. خب حالا دو تا بحث در اینجا پیش میاد که آقای صد اینها رو دیگه فقط همینجور دو تا پاراگراف آوردن تفصیل ندادن دیگه. نکته اولی و سوال اولی اینه که خب وقتی شما میگویید که این لفظ دلالت بر معنا میکند، صلاحیت لفظ برای دلالت بر معنای مجازی از کجا نشأت گرفته؟ ما این رو فهمیدیم که لفظ در مرحله اراده استعمالی دلالت بر معنای مجازی میکنه، ولی این صلاحیت از کجا نشأت گرفته؟ به چرا شما میگید لفظ دلالت بر این معنا میکند؟ در اینجا چند مبنای مختلف وجود دارد برای که دلالت لفظ بر معنای مجازی، این صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی چگونه میشود که این لفظ این معنای مجازی رو میفهماند، این معنای مجازی دیگر رو نمیفهماند. خوب دقت کنید، این نکته رو از خارج بگم، شما نمیتوانید فقط با معنای قرینه ای رو هم این معنا رو شما بفهمونید. خوب دقت کنید، به خاطری که خیلی وقتا قرینه تمام، خوب دقت کنید، قرینه تمام آنچه در معنای مجازی شما میفهمید، قرینه این رو به شما نمیفهماند ها. نکتهش رو توضیح بدم، شما وقتی میگید رأیت اسدن یرمی، یرمی به شما چی میفهمونه؟ لفظ یرمی و پرتاب کردن میفهمونه که مراد استعمالی از لفظ اسد نمیتواند حیوان مفترس باشد، بلکه معناش معنای انسان است. ولی دیگه یرمی آیا دلالت بر این دارد که این رجل شجاع هم هست؟ ها؟ شجاعیتش از یرمی فهمیده میشه؟ یا از اون راحت تر بگم، شما مگه آقا بالاخره هر کی نیزه میزنه آدم شجاعیه، حالا ای تو اسدن فی الحمام، خوبه؟ رأیتو اسدن فی الحمام که یه مثال واضحه دیگه. وقتی شما میگید، خوب دقت کنید ها، اینو هیچکدوم تو کتاب نیست، دارم از خواهش بحث رو باز میکنم. وقتی شما میگید رأیتو اسدن فی الحمام، این فی الحمام میفهمونه مراد متکلم از این لفظ اسدی که به کار آورده معنای حیوان مفترس نیست، بلکه معنای انسانه دیگه، نهایتش این میفهمونه. ولی اینجوری نیست که فقط آدمای شجاع تو حمام برن. در صورتی که شما میگید اینجا متکلم خواسته با لفظ اسد چه معنی رو به ذهنم اختار بده؟ این شجاعت از کجا آمد؟ دقت کردید؟ خوب دقت کردید نکته که کجا شد؟ نکته ای که بحث میکنن دلالت لفظ بر معنای مجازی از چه بابه؟ به خاطری که با او قرینه ای که در مرحله اراده استعمالی آمد نمیشود توجیه کرد دلالت لفظ بر معنای مجازی. باید دلالت لفظ بر معنای مجازی یه علت دیگری داشته باشد، به خاطری که قرینه نمیتواند همه آنچه شما به قرینه میفهمید، میگید آقا کوهی بر روی این صندلی نشسته است، درست شد؟ از بابی که کوه روی این صندلی جا نمیشه، شما میفهمید آقا مرادش از کوه مصداق انسانه، نه مصداق اون شیء خارجی، درست شد؟ این نهایتش اینو میفهمونه دیگه قرینه. ای از کجا میخواد قرینه دلالت بر ای بکنه که این کسی که اینجا نشسته یک فردیه که به لحاظ شخصی خیلی نفس مطمئنه داره، انسان محکم و استوار و قوی هست. اینو شما از کجا فهمیدید؟ این شبهه که شما نمیتونید با اون نکته‌ای که جلسه قبل گفتیم به وسیله قرینیت توجیه کنید دلالت لفظ رو بر معنای مجازی. لذا بحث کردن که صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی منشأش چیه. اینجا آیسد هیچی نمیگن دیگه، یک دفعه وارد اصل جواب میشن. در اینجا دو تا جواب داده شده. خب که حالا در واقع او جواب دومش تقریب های مختلفی داره، من فقط چون آیسد هم بهش نپرداختن یه تقریب میگم. او جواب دومی که آیسد نمیپذیرن اینه که گفتن آقا دلالت لفظ بر معنای مجازی برگرفته از خود وضع است در مرحله مدلول تصوری. یعنی ما لفظ رو وضع کردیم. البته نگید آقا این معنا و این دلالت باعث میشه که دیگه دلالت لفظ بر معنای مجازی دیگه در مرحله اراده استعمالی نباشه. ممکنه یه لوازمی هم این مبانی داشته باشه دیگه، آیسد اینجا بهش نمیپرسن. یه دقاله به وضع شدن، گفتن لفظ وضع شده برای معنای مجازی. خب باید یک جوری این وضع رو درست بکنی که در جایی که قرینه نیست ذهن شما دنبال چی بره، چه معنای بزنید متبادر بشه، همون معنای حقیقی. مجبورن چجوری قائل بشن؟ اقوال متعددی شده هر کدوم، برای که اول آمدن گفتن لفظ رو وضع کردیم بدون قرینه برای معنای حقیقی، با قرینه برای معنای مجازی. یه اشکالاتی به این نظریه گرفته شده، هی سعی کردن نظریه یه جوری تصحیح بکنن، آیا این معنای مجازی بودن حیث تحلیلی حیث تقلیدی، یه سری حرفای توش هست دیگه نمیخوام به اونا بپردازم. نظریه دوم با همه رد و برگشت ها که هی نظریه رو تکمیل کردن، این نظریه است که لفظ وضع شده است برای معنای مجازی ولی با قرینه. پس بدون این باعث میشه که او طولیت بین دلالت لفظ بر معنای حقیقی و معنای مجازی هم حفظ بشه. لفظ بدون قرینه که به کار بره وضع شده برای معنای حقیقی، معنای حقیقی به ذهن میاد. با قرینه وضع شده برای معنای مجازی، معنای مجازی به ذهن میاد. اون مبنای دومیه که خود این مبنای هم به خاطر که یک اشکالاتی گرفته شده، چند تا نظریه درش پیدا شده، تطوری پیدا کرده، ولی در مجموع شکل و ماهیت اصلیش یکیه. یکی بالاخره لفظ وضع شده است برای معنای مجازی. آقای سعد اینو قائل نیستن. آقای سعد نظریهشون ایه که یرحمکم الله، نظریهشون ایه که همون وضع لفظ برای معنای حقیقی در همون مرحله وضع جداگانه نمیخواد. لفظ وقتی برای معنای حقیقی وضع میشود خودش صلاحیت دلالت بر معنای مجازی هم پیدا میکند. چجوری آقای سعد؟ آقای سعد میفرمایند وقتی قرن اکید ایجاد شد بین یک لفظ و بین یک معنا، خوب دقت کنید، وقتی قرن اکید ایجاد شد بین یک لفظ و بین اون معنا، لفظ صلاحیت فهماندن معانی مشابه با آن معنای موضوع اون له را هم دارد، ولی به درجت اضعف. به قول خودشون میگن به درجه کمتر. یعنی لفظ اسد هم میتواند معنای حقیقیش که حیوان مفترس رو بفهمونه، هم معانی نزدیک به اون معنا مثل فردی که خیلی شجاعه و خصوصیات اسد رو دارد، درست شد؟ فردی که شجاعت رو دارد با همون وضع اولیه بین لفظ و معنای حقیقی به خاطر دو تا نکته. یک، قرن اکید ایجاد شده بین لفظ و بین معنای حقیقی. دوم، معنای حقیقی مشابهتی با معنای مجازی دارد، به همین خاطر لفظ با همون وضع اولی صلاحیت دلالت پیدا می کند هم بر معنای حقیقی هم بر معنای مجازی، ولی صلاحیتش به یک میزان نیست. یعنی در عرض واحد نمی تواند لفظ هم معنای حقیقی رو به شما بفهمونه هم معنای مجازی رو، بلکه بالاصاله معنای حقیقی رو میتواند بفهماند اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که بتواند ذهن شما رو از معنای حقیقی منصرف بکند و بعد منعطف بکند به معنای مجازی، میتواند ذهن شما رو به معنای مجازی بکشاند. اسم این قرینه رو میذارم قرینه صارفه. قرینه در بحث مجاز رو اسمش میذارم قرینه صارفه، در مقابل قرینه در بحث اشتراک که بعداً توضیحش خواهد آمد اسمش میذارم قرینه معینه. چون در بحث اشتراک لفظی دو تا لفظ با هم دیگه در یک صد صلاحیت دلالت بر معنا رو دارن، درست شد؟ یعنی در یک صد هم. وقتی شما در فارسی میگی برو شیر برای من بیاور، یه هم ممکنه شیر آب مد نظر باشه هم شیر خوردنی مد نظر باشه، درست شد؟ دلالت لفظ بر اینها همش در یک سطحه. قرینه چه کار میکنه؟ قرینه میاد معین میکنه که مراد متکلم این یکیه یا این یکیه. ولی در بحث مجاز وقتی شما میگی به کنار دریا برو، ذهن شما منتقل شده است به دریا و بحر من الماء. قرینه ای که به سخنانش گوش کن چه کار میکنه؟ میاد ذهن شما رو از این معنای اساسی منتقل میکنه، منصرف میکنه و صرف میدهد به معنای مجازی. لذا اسم این قرینه رو میذارن قرینه صارفه. پس بنابراین خود لفظ با همون وضع اولیه صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی و معانی مشابهه رو پیدا کرده، ولی در چون در یک رتبه نیستن، صلاحیت اصلی برای دلالت لفظ بر معنای حقیقی هست و در مرتبه بعد برای دلالت بر معنای مجازی. ابتدا آن وقت شما لفظ رو میشنوید معنای حقیقی به ذهن شما میاد، مگر قرینه ای بیاد که در مرحله اراده استعمالی بفهمانه که متکلم معنایی که خواسته به ذهن من خطاب به ذهن من بفهمانه معنای حقیقی نیست، بلکه صرف بدهد ذهن شما رو از معنای حقیقی و منتقل بکند به معنای مجازی. این میشود نکته اولی که آقای صدر نظرشون در کی صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازیه. چگونه میشود لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی پیدا بکند؟ میگن صلاحیت لفظ برای دلالت بر معنای مجازی ناشی از وضع جدید لفظ برای معنای مجازی نیست، بلکه ناشی از مشابهت معنای مجازی با معنای موضوع له، که همین مشابهت کمک میکنه که این لفظ برای دلالت بر معنای مجازی از همون وضع اولیش کمک بگیره، از وضع اولیه لفظ برای معنای حقیقی. حالا اینجا آقای صد یه ادعایی هم دارن که دیگه نمیخوام واردش بشم، تحلیل و توضیحش بشه برای بعد، که آقای صد میفهمن البته توجه داشته باشید که هیچ لزومی نداره حتما ذهن برای اینکه از لفظ منتقل به معنای مجازی بشود، ضرورتی ندارد حتما بالفعل ابتداعا معنای حقیقی رو هم حتما تصور بکنید بعد منتقل به معنای مجازی بشید. اون نکته‌ای که رفقا جلسه قبل بعضی خیلی فکر می‌کردن همین یه نکته هیدوش اصرار داشتن اینه، که آقای صد میفرماین خود وقت خود میگفتن آقا ما خیلی وقتا تا لفظ رأی تو اسدن یرمی میشنیم اصلا اسد به ذهنمون خطور هم نمی کنه. این علتش اینه که مراحل دلالت اینقدر سریع اتفاق میفته که خیلی وقتا انسان ناخودآگاه دیگه اینقدر این قرینه یا وقتی اصلا قرینه جلوتر ممکنه بیاد اصلا خود به خود ابتداعا ذهن میره دنبال اینکه خب متکلم داره این معنا رو میفهمونه. یعنی یک مرتبه آگاهانه و هوشیارانه برای مرحله معلول تصوری باقی نمیماند، سریع شما میرید دنبال اراده استعمالی. این نشون دهنده ای که خوب دقت کنید آقای سعد میفرمان، حالا که گفتم توضیحشو بدم، میفرماین این که دلالت لفظ بر معنای حقیقی این کمک میکنه که ذهن منتقل به معنای مجازی بشه، این حیث تقییدیه نیست ها، یعنی اینجوری نیست که حتما باید انتقال لفظ به معنای حقیقی تحقق پیدا بکنه بعد منتقل به معنای مجازی بشه، این حیث تعلیلیه است. یعنی همون مشابهت باعث شده که ذهن شما از لفظ منتقل به معنای مجازی بشه، لازم نیست همه جا بالفعل این انتقال صورت بپذیره. همین
در ذهن شما لفظ یه قرن اکیدی بین لفظ و معنای حقیقی پیدا شده، این باعث میشه که صلاحیت برای دلالت لفظ با قرینه بر معنای مجازی همچی بشه پیدا بشه. ولی لازم نیست همیشه بلفل، من این بلفل اینجوری توضیح میدم، ایشون میفهمن این حیث تقییدیه نیست، حیث تعلیلی است دیگه. حالا اینجا یه عالم بحثای مفصل دیگه هم هست، به همین مقدار یکفی که اش رسنیم، کافیه فعلا. بفرمایید. نه اب نداره، توی هیته که گفتم بپرسید، اب نداره. خارجم باشه خب فوقش میگم جواب نمیدم. مثلا شهید صدر میگن برای مجاز وضعی اتفاق نمیفته. نه اتفاق. بله. نه 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 که وضع اتفاق نمیفته. کلام رو بر نگردونید. شهید صدر تصریح میکنن وضع لفظ برای معنای حقیقی موجب صلاحیت دلالت لفظ بر معنای مجازی میشود. چند بار تاکید کردم همین عبارت که آیسد میگه دقیق میگه، به خاطر وجود مشابهت گتره نیست، چون معنای حقیقی با معنای مجازی مشابهت داره و بین لفظ و معنای حقیقی هم قرن اکید ایجاد شده، این قرن اکید به اضافه مشابهت صلاحیت دلالت درست میکنه. باز تکرار میکنم، قرن اکید به اضافه مشابهت، احتیاج به وضع جدا نیست. بله معنای مجازی اصلا هیچ وضع آره نکنید. اگر وضعی برای معنای حقیقی صورت نپذیرد، دلالت برای هیچ معنای مجازی نیست. باید در تمام معانی مجازی این معنای مجازی مشابه باشد با یک معنای حقیقی لفظ. البته عرف همه مجازات رو هم قبول نمی کند، توجه داشته باشید ها. یعنی عرف برای مثلا عرض می کنم خدمت شما دوم بلند داشتن مجاز با شیر رو قبول نمی کنه ها. این که عرف چه مجازات رو میپذیرد چه مجازات نمیپذیرد، چه مقدار از مشابهات سبب می شود که لفظ دلالت بر معنای مجازی بکند، اینا باز بحثای زبانی خیلی پیچیده است. ولی اینجوری شما نگید آقا هر مشابهتی، اون چیزایی که عرف یه مشابهت رو برای دلالت کافی میدونه، ولی منشأ دلالت لفظ بر معنای مجازی مشابهت معنای مجازی با معنای حقیقیه به اضافه او قرن اکیده. قرن اکیده جدیدی لازم نیست ایجاد بکنید، همون قرن اکیده به اضافه مشابهت صلاحیت این رو پیدا میکنه که لفظ بتونه معنای مجازی رو بفهمونه. او که میشه حقیقت، بحث دیگه خب سر جای خودش، میشه معنای حقیقی به محل وضع میرسه. آره درست هم هستی، بله برای همین میگیم احتیاج به قرینه صارفه داره. نه آقای زاد بتون آرمه چینده ها، من بارها گفتم، اولش هم گفتم، اول جلسات هم گفتم به اساتید، من بعضیاتون میگم این چیزی که آقای زاد اینجا درست میکنه جز محکم ترین بحث است. من نظریات مختلف دیدم، مبانی که آقای زاد درست میکنه جز محکم ترین مبانی جای ریز. هنوز ما به مشکلات شما بر نخوردید. خیلی وقتا تو بحث زبانی بحث خیلی پیچیده پیش میاد، نمیگم مبنای آقای زاد درسته حتما ها، ولی مبناش خیلی قرص و محکمه. همه جا رایست ذهن خیلی نظاممندی داره رایست توی بحثا، لذا اینجوری نیست که شما فکر کنید یه خلل و فرج راحت تو بحثاش پیدا میکنید، همه رو ریز سنجیده. لذا توی این بحثا ممکن شما که از اساس من تعهد رو مثلا اعتبار چیز قرنکید قبول ندارم، موانع رایست رو قبول ندارم، ولی رایست قرص و محکمه. رایست نکنید دقیق میگه آقا این لفظ به خاطر این صلاحیت، میگه پس چرا بالفعل دلالت نمی کند؟ میگه به خاطر که صلاحیت در رتبه بعده طولیه، بالاصاله معنای حقیقیه. میگه خب پس برای دلالت احتیاج به چی دارد؟ میگه احتیاج به قرینه صارفه دارد، قرینه ای که ذهن رو از معنای حقیقی منتقل کنه و صرف کنه به معنای مجازی. این تصویر که آیسد ارائه میکنه. بفرمایید.
اونجوری که من میفهمم اینه که چیزی غیر از اون، ما وقتی مجاز رو میشنویم، وقتی که قرینه رو روشمون میخوره، میفهمیم که این در واقع لفظ در معنای حقیقیش به کار نرفته.
خب ما هم همین آیسد دیگه میگه صارفه است دیگه، دقیقاً همین تحلیله.
خب. بعد یک تشبیهی در ذهن ما شکل میگیره، یعنی معنای مجازی رو از اینجا میفهمیم که
شباهت معنای حقیقی با معنای چی؟ درست آیسد هم دقیقا نمید
یعنی همین رو دارم میگن که ما میفهمیم که اسد برای انسان به کار برده شده است، حالا وجه شبه چیست؟ وجه شبه شجاعت است.
بله.
برای من میگیم این شبیه هم
بله. درست دیگه ای های صد چیزی نگفتن، به خاطر مشابهتی که بین معنای حقیقی همو حیث شجاعت. اصلا ما دنبال حل یه حیث شجاعته بودیم دیگه، سیر بحث دنبال بگردید. ما گفتیم این قرینه چی میفهموند؟ این قرینه نهایتش میفهموند که مصداق انسان به کار رفته، شجاعت رو چجوری میخواد درست کنه. های صد برای همین درست کرد دیگه. حالا تشبیه و مشابهت که ما گفتیم به لازم معنایی فرق میکنه. اگه آقای سعد گفتن بعدم شما رفتی باز تو مرحله دلالت، نگاه کنید بحثا رو خلط میکنید، ما اینجا جدا میکنیم باز شما دوباره برای تو مرحله دلالت. الان مرحله دلالت که نیستیم، تو مرحله کجا بودیم؟ احسن دیگه، غیر از مرحله شما میبرید تو مرحله دلالت، شما میگید
شما میگید تو مرحله دلالت من از مشابهت رو میفهمم. خب اب نداره، ما ایران گفتیم
ولی یافتن
نه ایده صلاحیت مار جمجمار مرحله اراده استعمالی نیست ها. شما ابتداعا باید بری تحلیل بکنی، تو مرحله اراده استعمالی ولش کن. لفظ چگونه دلالت میکند صلاحیت اراده بر معنای مجازی داره. شما میگه تو مرحله دلالت ما میفهمیم، چه وضع قائل بشی چه صلاحیت قائل بشی در مرحله اراده استعمالی شما مشابهت رو میفهمی. فرق میکنه؟ یعنی این حرفی که شما میزنی اصلا نمیتونه، شما نمیتونه از مرحله اراده استعمالی پی به مرحله از کنم صلاحیت ببری. از اون طرفه شما میگه آقا من مشابهت رو میفهمم. خب من میگم آقا علت این مشابهت وضعه. خوبه؟ خوبه؟
یعنی
مشکلتون حل نمیکنی شما؟ آره دیگه شما. پس اگه آیسته تو ما تو مرتبه قبلیم، اینه که جلسه قبل گفتیم، گفتیم وقتی این لفظ رو میبینیم به خاطر اینکه حدیث چیز ندارد، نمیتواند با دریا سازگاری ندارد، بلکه سازگاریش با معنای فلان است، گفتیم لفظ منتقل میکنه. حالا اومدیم تو مرتبه قبلش ببینیم مثلا این صلاحیت چجوری حاصل شده. یه عده قالن که این صلاحیت بر اساس وضع آیست میفهمن، بر اساس وضع نیست. بفهمید نه شما همون چیز بیشتر به درد که همون تحلیلی که ما تو مرحله اراده استعمالی دیروز فرمودیم، فرمودید تفاوت نکرد دیگه. ما الان تو مرحله معلول بفرمایید بعد صلاحیت بفرمایید. حالا میخوایم تحلیل کنیم دیگه، هر کدوم ممکنه ثمرات خاص خودشو داشته باشه. اگه گفتید وضع جدید داره در محل معلول تصوری ممکنه باشه، این ممکنه بگه در محل معلول تصوری نیاز نیست، وضع جدید احتیاج به معونه داره، اینجا احتیاج به معونه زائد نداره. اونایی که میگن اعتباریه باید بگن اعتبار محقق شده، در صورتی که ممکنه بگیم اعتباری نیست. او که میگه قرنکیده باید، او که تعهدی باید بگه تعهد جدیده. هر کدوم سر جای خودشه دیگه، هر کدوم هر مبنای لوازم خاص خودشو داره، علاوه بر اینکه یک کدوم ممکنه مطابق واقع و منطبق بر واقع باشه. واقعا اینکه شما باید بگید یه وضع جدیدیه، این مطابق وجدانتونه، یعنی یعرب ابن قحطان برای تک تک معانی مجازی با قرینه آمده وضعی صورت پذیرفته. اگه شما اینو بگید یه مشکل دیگه برمیخواید، هر وضع جدیدی احتیاج به وضع داره، هر قرینه هر مجاز جدیدی بخواید استعمال بکنید باید وضع کنید، ولی که وضع بل استعمال باشه. ولی وقتی شما مجاز دارید استفاده میکنید واقعا قصد وضع دارید؟ یه مجاز جدید استفاده میکنید قصد وضع دارید؟ بفرمایید. اب نداره، اب نداره دیگه، همون وضع تعیونی. واقعا میخواید لفظ رو برای معنا وضع کنید. شما ما یکی از بحثایی که داریم که آیسد مطرح نمیکنن بحث وضع بل استعماله، با استعمال جدید میشه لفظ رو وضع کرد یا نه. حالا ما میخوام با یه مجاز جدید به کار ببرم، واقعا قصد لفظ رو برای معنای مجاز جدید وضع کنید، این خلاف چیز دیگه، یا من طبق مسلک متعهد واقعا همچی تعهدیه. حالا هر کدوم سر جای خودش. خب بذارید بحث تمام کنیم، نمانه برای دیگه، ساعت بعدم امروز نداریم. خب این مرحله اول بحث شد. این تیکه عبارت شو بخونم که باز نمونه. المجاز یکتصف اللفظ به سبب وضعه. نا کنید پس حواستون باشه سوال کجاست. ما جلسه قبل چی بیان کردیم از خارج؟ گفتیم دلالت لفظ بر معنای مجازی در مرحله اراده استعمالیه. حالا سوال سر ایه که آن چیزی که صلاحیت دلالت رو درست میکنه کجاست؟ خب آیسد دارن جواب میدن دیگه، این سوال جواب ها همش اینجا مفعوله. یکتسب اللفظ به سبب وضعه للمعنى الحقیقی. ابتدا شما همجور میخونید آی بس چیه؟ سوال چی آیسد داره مطرح میکنه؟ آیسد دارن اینجا رو جواب میدن و این عبارت رو میگم عین عبارت بحوث اگه الان سرچ بکنه همین عین عبارت اون تیکه دومیش هم که میگن ان اول کلام یسه هول استعمال، اونجا هم عبارت دروس، اینجا هم عبارت بحوث های هاشمیه. فکر کنم مورد صفحه های جل اول صفحه 200 خورده ای باشه. یکتسب اللفظ به سبب وضعه للمعنى الحقیقی صلاحیت الدلاله علی المعنى الحقیقی. لفظ به سبب وضعش برای معنای حقیقی صلاحیت دلالت بر معنای حقیقی را پیدا می کند من اجل الاقتران الخاص بینهما، چون قرنعکید بین لفظ و معنا ایجاد شده. آیا صدی حرف جدیدی بود؟ نه، این مقدمه است. کما یکتسب، یعنی کما به سبب وضعه للمعنى الحقیقی صلاحیت الدلاله علی کل معنی مقترن بالمعنى الحقیقی اقترانا خاصا کالمعانی المجازیه المشابهه. همونطوری که یکتسب به سبب، هم اینجا باید بیارید، به سبب همون وضعش برای معنای حقیقی صلاحیت دلالت بر هر معنایی که مقترن با معنای حقیقی باشد پیدا میکند. هر اقترانی نه، اقترانا خاصا، یه اقتران خاصی که عرف بگه این لفظ میتونه اون معنا رو بفهمونه. کلمعانی المجازی المشابهه، معانی مجازی که شبیه معنای حقیقیان، به خاطر این شباهتشون لفظ صلاحیت دلالت بر اونها رو هم پیدا میکنه. غیر انها صلاحیتون به درجه از اف، این صلاحیت نسبت به اون صلاحیت در مرتبه پایین‌تریه که توجیه کنن چرا در مرحله معلول تصوری دو تا معنا به ذهن شما نمیاد. لانها تقوم على اساس مجموع اقترانین، چرا ضعیف‌تره؟ چون دو تا اقتران میخواد و چی؟ یکی اقتران لفظ با معنای حقیقی و بعد اقتران معنای حقیقی با معنای مجازی، دو تا اقتران میخواد. ولی دلالت لفظ بر معنای حقیقی یک اقتران داره. و ما اقتران لفظ بالقرینه علی المعنی المجازی، این که لفظ به همراه اون قرینه دلالت بر معنای مجازی پیدا میکند، تصبح هذه الصلاحیه فعلیه، این صلاحیت میشود صلاحیت فعلی، یعنی قرینه میتواند بالفعل لفظ رو صرف بده از معنای حقیقی به معنای مجازی. روشن عبارت؟ خب و یکون لفظ دالن فعلا علی المعنی المجازی، یعنی هر جایی که قرینه بیاد الان لفظ دال بالفعل می شود بر معنای مجازی به کمک قرینه، یعنی قرینه انصراف میدهد لفظ رو از معنای حقیقی صرفش میده و حمله بر معنای مجازی میکنه. ابتداء صلاحیت لویه است، بالفعل نیست. چرا؟ چون تا زمانی که قرینه نیامده صلاحیت دلالت هست، ولی چون درجهش از عفه در طول دلالت بر معنای حقیقیه دو تا قرینه کنار هم باید باشد و الان داله بر قرینه دوم، یعنی اون مشابهت بالفعل وجود ندارد، پس وقتی لفظ رو میشنویم ابتداعا ذهنمون میره سر معنای حقیقی، ولی وقتی قرینه میآید اون اقتران دوم بالفعل میشود، یعنی داله بر اون شباهت الان بالفعل میشود، ذهن رو از معنای حقیقی منتقل میکند به معنای مجازی با همون توضیحی که از خارج دادم ها. لازم نیست همیشه بالفعل اول ذهن بره سراغ معنای حقیقی بعد بره سراغ معنای مجازی، وقتی وضع میشود دیگه این صلاحیت پیدا میشه، حیث تقلیدی نیست، حیث تعلیلیه ها، تا نباشد نمیشود دلالت بر معنای مجازی، ولی به معنی نیست که همه جا ذهن باید اول به منتقل بشه بعد به این منتقل بشه. و اما فی حالت عدم وجود القرینه، در حالتی که در کلام قرینه وجود ندارد، فالذی ینسبق الی الذهن من اللفظ چیه؟ تصور المعنی الموضوع، لح تصور معنای موضوع لح به ذهن منسبق است. و من هنا یقال، بنابراین گفته می شود که ان ظهور الکلام فی مرحله المدلول التصوری یتعلق بالمعنی الموضوع لح دائما. چرا؟ چون در مرحله مدلول تصوری تک کلمات در مرحله معلول تصوری که سیاقی در نظر گرفته نمیشه، در صورتی که مجاز همیشه باید در سیاق باشه و سیاق ما رو مرحله اراده استعمالیه. به معنا انه هو الذی تأتی صورته الی الذهن به مجرد سماع لفظ دون المعنی المجازی. تو مرحله معلول تصوری فقط این میاد، آقا صلاحیت هست، بله صلاحیت هست، ولی هیچ وقت صلاحیت بالفعل نمیشود. در صورتی که شما میگفتی بالقرینه وضع شده است برای معنای مجازی، خب در همون مرحله معلول تصوری قرینه هم که کنارش بیاد وضع شده دیگه، باید دلالت کنه، ولی ما میگیم نه، این صلاحیت هست. هر جایی که ابتداعا لفظ وضع شده برای معلول تصوری، خب هر وقت لفظ شما میشنوید معنای موضوع لفظ تو ذهن میاد، هر وقت شرایطی مهیا شد که بتواند قرینه قرینیت داشته باشد و کمک کند، میتواند منتقل کند به معنای مجازی. او کجاست؟ تو مرحله اراده استعمالیه. چون تو مرحله اراده استعمالی که شما کلام رو ککل در نظر میگیری، در مرحله معلول تصوری هر کلامی که میاد معناش سری به ذهن میاد، که لفظ بعدی معناش به ذهن میاد، لفظ بعدی معناش به ذهن میاد. پس این شد که کل جمله نسبتش، ولی کل جمله معلول تصوری ندارد. نسبت ها هست ولی سیاق سنجیده نمی شود، همیشه نسبتش ما اراده استعمالیه. معلول تصوری تک کلماتی که نسبت میاد، جمله فعلیه نسبت توش میاد، مضاف مضاف الیه نسبتش تو ذهن شما میاد، ولی که یک قرینه از او آخر کلام بخواد این لفظ اول رو معناشو منتقل کنه، اون مار اونجاییه که کل سیاق رو با هم در نظر میگیریم که مرحله اراده استعمالی است. مرحله معلول تصوری ما سماع لفظه، لفظ میشنوی ذهن منتقل میشود. اجازه بدید توضیح بدم بعدش. و ما ذکرناه من اکتساب لفظ صلاحیت دلاله علی المعنی المجازی، این که ما گفتیم لفظ صلاحیت دلالت بر معنای مجازی رو کسب کرده، لا یحتاج الى وضع خاص وراء وضع لفظ لمعناه الحقیقی، این احتیاجی به وضع خاص وراء وضع لفظ برای معنای حقیقی وجود ندارد. و انما یحصل به سبب وضعه للمعنی الحقیقی، به سبب وضعش برای معنای حقیقی که این جوریه. خب دقت کنید، یه بحث تمام، یه بحثی هم که البته در ضمنی بس آیسد بعدن میگن که اون وضع اگر باشه اونا تو ضمن بحث بعدی که احتیاج دارن اون وضع رو توضیح میدن. گفتم وضع هم یه اشاره میکنن که وضع رتبی باشه بدون قرینه و با قرینه تو عبارت بعدی میارن. یه بحث دیگه آقایون اینجا پیش کشیدن که اینم بحث مهمیه. اون بحث اینه که آیا برای حسن استعمال، درست شد، صحت استعمال، اینکه صحیح باشد لفظ رو برای معنای مجازی به کار ببریم، برای صحت استعمال احتیاج داریم به وضع یا احتیاج نداریم به وضع؟ این هم یه عده مطرح کردن. آقای صدر می‌فرمایند اگر احتیاج به وضع داشته باشیم معلوم مراد از وضع چیه، وضع طولی مد نظر که ما توضیح دادیم. ولی آقای صدر می‌فرمایند اصلا ما این رو نمی‌فهمیم. اینکه شما آمدید مثلا صحت استعمال یا حسن استعمال رو مطرح کردید مرادتون چیه؟ با بحثی که ما مطرح کردیم و صلاحیت دلالت رو بررسی کردیم دیگه این حسن استعمال یعنی چی؟ این حسن استعمال یعنی اگر لب به معنای این صحت استعمال به این معنا باشه که لفظ بتواند این معنا رو بفهماند، یعنی همون حسن استعمال داشته باشد، خب وقتی صلاحیت دلالت داشته باشه استعمال در هر معنایی که صلاحیت دارد میشود استعمال حسن. این حسن استعمالی که شما گفتید استعمالش خوبه صحیحه، اگه مرادتون اینه که به اوضاع زبان و به آنچه که در ادبیات یک زبان مطرحه به اون منتسب باشه، بازم با این تحلیلی که ما کردیم گفتیم لفظ به خاطر مشابهتش با معنای حقیقی صلاحیت دلالت پیدا میکند لفظ بر معنای مجازی، باز هم روشنه که مربوط به زبان و مطابق قواعد زبان هست. پس این بحثی که یه عده‌ای مطرح کردن که گفتن آقا آیا دلالت لفظ بر معنای مجازی صحت استعمالش از قدما گفتن مترتبه بر وضع هست یا نیست، آسد میگن اینا ورود و خروج شده ما خیلی نمیفهمیم مد نظرشون چیه. ما اینجوری که تحلیل کردیم مراحل دلالت رو قشنگ واقعا همینجوری تو کلمات قدما اینا اصلا مندمجه، هم متأخرین هم همینجوریه. یعنی شما تو بعضی از کلام متأخرین که نگاه میکنید میبینی اصلا این بحثا به هم ریخته، بعضی وقتا یه بزرگان یه اشتباهات تو علم اصول میکنن، یه محقق اصفهانی یه جای عبارتی دارن و هر وقت عبارت محقق اصفهانی توی فضا میخوندم همینجوری واقعا مات و مبهوت. از همون زمانی که حلقه ثانیه ما میخوندیم بحثی حالا جلوتر بسیم تحلیلش میکنم، ما یه بارم قبلا گفتم یه تحلیل خیلی درستی نسبت به کیفیت‌های جعل و حکم عقل و اینا رو قشنگ ما تحلیل میکردیم، یه جایی میبینیم هی اون مبادی با نتایج تو بحث‌های بعضی از بزرگان چی میشه، ما همیشه میدیم اینا با هم دیگه خلط میشیم. گفتم شاید من اینها رو نمیفهمم درست، یه توجیه درستی داره. همین چند روز پیش رسیدیم به یکی از اون بحثایی که قدیم ماجای لاجنی مطرح می‌کردن، دیدم ایشون هم همین اشکال کرده که آقا خب اینها که جزء مبادی اینا جزء نتایج، شما مبادی رو با نتایج با هم دیگه قاطی کردید. واقعا اینجوری که خیلی وقتا تو حرف‌های قدما ناکنه توجه داشته باشید، ما میتونیم حرفشون رو برای یک معنای صحیح خیلی وقتا حمل بکنیم، این حمل کردن غیر از اون چیزیه که ظاهر کلامشونه و در ذهنشونه. یه موقع شما میگه آقا واقعا تو ذهنشون یه مطلب درستی بوده ولی به قول بنده خودم گفتم میدونم ولی از ورانداختنش عاجزم، ولی حالا از اینکه بخواد مطلب رو بیان بکنه خیلی وقتا میگید عاجزه، ولی نمیبینید نه واقعا افراد قهار عبارات خیلی قشنگ، ولی اینجا که میبینید بحثا خیلی مندمجه. حالا آیسد هم همچین نکته رو اینجا میفرمایند، میفرمایند این چیزی که در کلام بعضی به عنوان نیاز صحت استعمال لفظ بر معنای مجازی به وضع مطرح شده که آیا صحت استعمال احتیاج به وضع دارد یا نه، ایشون میفرمایند ما این صحت استعمال رو نمیفهمیم. اگه مراد از صحت استعمال یه که مربوط به اوضاع زبانی باشه، خب مربوط به اوضاع زبانی هست بدون وضع، همینجوری که ما توضیح دادیم. اگه مرادتون اینه که استعمالی صحیحه، خب هر چیزی که صحت دلالت داره صحت استعمال هم دارد. ظاهرا میفهمن این که مطرح کردن که آیا صحت استعمال احتیاج به وضع داره ما نمیفهمیم. ما گفتیم آقا برای صحت دلالت احتیاج به وضع نداریم، خب وقتی برای صحت دلالت احتیاج به وضع نداریم صحت استعمال یه مبنای جدایی، یک عامل جدایی نیست که شما بخواید به وسیله این ما رو ملزم بکنید که وضع میخوایم یا وضع نمیخوایم. ما گفتیم وضع نمیخوایم، ما در دلالت تحلیل کردیم که آقا احتیاج به وضع نداریم. خب طبق این معنایی که ما گفتیم وقتی دلالت صحیحه خب استعمالم صحیحه و این استعمالش هم نیکوئه، هم به زبان مربوطه هم دلالتش دلالت عرفیه. اجازه بدید عبارت رو بخونم خدمتون هستم. خب و انما الکلام، کلام در ایه که هل یصح استعمال لفظ فی المعنى المجازی، آیا استعمال لفظ بر معنای مجازی صحیح است؟ مادام اصبح صالحا للدلالت علی، به صرف همین دلالت لفظ بر معنای مجازی با صلاحیت دلالت صحت استعمال هم میآید، او تتوقف صحته علی وضع معین، یا این صحت استعمال احتیاج به وضع زائدی هم دارد. و علی تقدیر القول به توقف، اگر گفتیم بر وضع متوقف است، لابد من تصویر الوضع المصحح للاستعمال المجازی به نحو یختلف عن الوضع للمعنى الحقیقی، باید وضع لفظ بر معنای مجازی رو مختلف از وضع لفظ بر معنای حقیقی تصویر کنیم که در مرحله ملول تصوری هر دو تا در عرض هم به ذهن نیاد، و الا لنقلب المعنى المجازی الى الحقیقی و هو خلف، و الا معانی مجازی هم میشه معنای حقیقی دیگه. خب خلف فرض ماست. و یحفظ الطولیه، یه جوری وضع رو باید درست کنیم که طولیت بین الوضعین یک جوری حل بشود و یه جوری تصحیح بشود، علا نحو یفسر اسبقیت المعنى الحقیقی الى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرینه، که بتواند روشن کند چرا وقتی بدون قرینه لفظ رو میشنویم معنای حقیقی به ذهنمون میاد، در یک رتبه معنای حقیقی و معنای مجازی به ذهنمون نمیاد، اینو بتونه توجیه کنه. و ذالک به ایود دعا، مثلا وضع اللفظ المنظم الى القرینه للمعنى المجازی، اینجوری وضع بکنیم که لفظ با قرینه برای معنای مجازی وضع شده، بدون قرینه برای معنای حقیقی. فحیث لا قرینه، پس وقتی قرینه ای نیست، تنحصر علاقت اللفظ بالمعنى الحقیقی ولا یزاحمه معنى المجازی، اینا در عرض هم نیستن که با هم مزاحمت کنن، در طول همن. ولی اسد میفهمن، ولی وصیه عدم الاحتیاج الى وضع فی المجاز لتصحیح الاستعمال، ما اصلا برای تصحیح استعمال احتیاج به وضع نداریم، لانه ما نمیفهمیم صحت استعمال شما یعنی چی. ان اريد به صحت الاستعمال حسنه، اگه میگی صحت استعمال یعنی خوب ما این استعمال رو انجام بدیم، فواضحون، هر لفظی که صلاحیت داشته باشه، خب تو زبان لفظ صلاحیت معنا داشته باشه، خب خوب استفاده کنیم، هر چه مربوط به صلاح دلالات لفظیه باشه استعمالش حسن صحیحه، هر چی نباشد احتمالش حسن نیست دیگه، که معنی نداره دیگه. ان اريد به صحت الاستعمال حسنه، اگه مرادشون اینه که خوب باشه استعمال بکنیم، فواضحون ان كل لفظ له صلاحیت الدلاله علی معنا یحسن استعماله فی، هر لفظی که صلاحیت دلالت بر معنایی داشته باشد حسن است که لفظ رو در اون معنا استفاده بکنیم و قصد بکنیم تفهیم اون معنا رو به وسیله این لفظ، و لفظ له هذه الصلاحیه، و با توجیهی که ما گفتیم لفظ صلاحیت به نسبت الی المعنی المجازی را دارد کما عرفت، فیصح استعماله، فصحت استعمال هم هست. و این اورید به صحت الاستعمال، اگه مرادتون از صحت استعمال یک آقا به لغت منتسب باشه، مطابق قواعد ساختار زبان باشه، و این اريد به صحت الاستعمال انتصابه الى اللغه التي يريد المتكلم التكلم بها، اگه منظورتونه که با ساختارهای زبانی که میخوایم باهاش صحبت کنیم منتسب باشه، مثل این که در زبان فارسی نهاد مقدمه، مثلا عرض کنم گزاره متأخره، در زبان عربی محال شما بیاد جای نهاد و گزاره عوض کنید، یا از حالتهای مثلا فعل رو در زبان فارسی آخر میارن، شما بیاید مطابق جملات فارسی فعل رو اول بیارید در جایی که هیچ وجهی ندارد، همونطوری که در عربی تقدیم ما حق و تأخیر یا فید الحس و یک سری فایده های دارن، تو فارسی هم همین جوریه، شما بیاید برخلاف این ساختارها، چون در زبان عربی فعل مقدم میشه، تو فارسی هم ما فعل رو مقدم کنیم، همونطور که شما میبینید اساتید ما، بزرگان ما، مراجع پای درسشون که میشینید، انقدر با عبارات عربی اونس گرفتن که وقتی صحبت میکنن غالبا یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما که درس‌ها رو تقریر میکنیم همین که عمدتا باید فعل رو ببریم آخر، در صورتی که شما میبینید مردم عادی که صحبت میکنن اینجوری نیست که اول فعل رو بیارن، ولی آقایون انقدر به زبان عربی معنوس شدن که اول فعل رو میارن، خب این خلاف قاعده صحت استعمال به معنا حسن استعمال ندارد، چون مطابق قواعد دستور زبان نیست، تو دستور زبان جا به جایی جای ارکان زبانی حتما باید حکمتی درش داشته باشه، تو عربی هم همین جوریه، پس بنابراین شما تو عربی اگه کسی بیاد همیشه مفعولا رو بر فعل مقدم بکنه، یکی بهش نمیگه آقا این چه وضعیتی، چی طرز صحبت کردنیه، اگه مرادتون اینه که در معنای مجازی تا وزن نباشه، عرف میگن که چرا داری همچین صحبتی میکنی، این مطابق دستور زبان نیست، چرا مطابق دستور زبانم هست. فیکفی فی ذلک ان یکون الاستعمال مبنیا علی صلاحیت فی اللفظ اصل دلالت علی المعنا ناشأت من اوضاع تلک اللغه. لغه برای اینکه لفظ بتواند یک کاربردی منتسب به ساختارهای زبانی باشد، آیستان میگن تو خصوص معنای مجازی تطبیق میکنن، میگن همی که دلالت لفظ بر یک معنا برگرفته از وضعهای زبانی باشد کافیه، و ما یک جوری دلالت لفظ بر معنای مجازی تحلیل کردیم که برگرفته از وضع زبانیه. گفتیم وضع لفظ برای معنای حقیقی به کمک مشابهت، پس برگرفته از وضع دیگه، پس منتسب به زبانه، مطابق ساختارهای قواعد زبانه. پس صحت استعمالی که شما گفتید اصلا میگم ما نمی‌فهمیم چی میگید. این صحت استعمالی چیز جدایی نیست که احتیاج به وضع داشته باشد. ما اون چیزی که داریم یه صلاحیت دلالت داریم، هر چه صلاحیت دلالت داره صحت استعمال هم به معنای حسن داره هم به معنای منطبق بودن با ساختارهای زبانی. شما بگردید یه معنای سومی پیدا بکنید ببینیم آیا لازمه قائل به وضع بشیم یا نه. اینجوری که ما گفتیم و تحلیل کردیم بحث تمام است. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. خب شما مقدمه بفرمایید. کار خوبی میکنی.
این مشابهتی که من فکر نمی‌کنم کسی منکرش بشه.
خب ممکن نیست، من میگم همین کافیه، چرا کار بیشتر کنیم؟ چه ضرورتی داره؟ خب خب نه، پس معلوم میشه این مشابهت رو کافی نمیمونه برای دلالت لفظ بر معنای مجازی. روشن دیگه، هر مشابهتی نیست، مشابهتی که عرف نه اصلا وضع لازم نیست. عرف اصلا نظر عرفی همینه که عرف میگه آقا بعضی از این مشابهت ها کافیه برای که ذهن رو از لفظ به معنا منصرف کنه، بعضی ها کافی نیست. یعنی مشابهت رو به حدی میداند که از لفظ به معنای مجازی منتقل بشه. خب بعضی یعنی به این حدی نیست دیگه. ما آمدیم گفتیم دلالت لفظ بر معنای مجازی دو تا نکته داره. یکی وضع بر معنای حقیقی به اضافه یه مشابهتی که این مشابهت بتواند لفظ منتقل به معنا بکند. عرف بعضی جاها رو میپسنده، مثلا شجاعت رو مشابهت انتقالی میبینه. در مورد شیر یک مجاز غیر مشهور دیگه هم هست، مثلا اینکه دهنشون خیلی بوی بدی میده، بعضی وقتا به کار میبرن، ولی هیچ وقت برای اینکه مثلا یک کسی مثلا یال خیلی بلندی داره به شیر منتسبش نمی کنن. به چی منتسبش میکنن؟ به اسب منتظرش میکنن. تو اسب یال خیلی به چشمه، چرا صلاحیت نداره؟ چون یه جای دیگه یه مجاز دیگه دارن و نیاز نیست. اصلا مثل که شما بگو آقا چرا شما برای مثلا این مثلا یخچال از لفظ پوپو استفاده نمیکنید؟ ها چرا لفظ پوپو صلاحیت نداره؟ میگه خب آقا چرا وضع نمیکنید؟ میگه خب آقا این لفظ یخچال رو وضع کردیم کاربرد داره دیگه، نیاز نداریم. اینا بر اساس نیاز هست. خوب گوش کنید، وقتی کوهی وجود دارد که شما از کوه میتوانید از کنم خدمت شما استوایی رو بفهمید، وقتی فیلی وجود دارد که شما میتوانید ازش بزرگی بفهمید، وقتی گوشبندی وجود دارد که شما میشوانید نفهمی رو بفهمید، دیگه احتیاج نداره مثلا یس به شیر بیاید نفهمی و همه مجازات رو به همین شیر بیاید منتسب بکنید. پس اینا علتش اوضاع لغویه و الا یه جایی مجاز جدیده، یه نیاز جدیدی تو زبان تا حالا برآورده نشده. خیلی وقتا تو زبان‌ها نیازم فرق میکنه. شما برای که بخواید اسم مجازم بگید یه کسی خیلی شلوغه از چی استفاده میکنید؟ ماست. ولی انگلیسی از چی استفاده میکنن؟ قبلا گفتم فکر میکنم اونا میگن سبزه، فرد رو به سبزه چیز میگن. وقتی شما نگاه میکنید مجاز بدی هم نیست، سبزه چیزی که زود با هر بادی بروبر میره، ولی تو زبان ما این استفاده کردیم گذاشتیم دیگه، ضرورتی نداره. لذا اگه ترجمه کنی تو زبان عربی بعضی همینجوری وارد نیستن، یه مترجمش ترجمه کرده بود که مرد سبزه است. او خانون مرد سبزه یعنی چی؟ خب تو فارسی ما همچین مجازی نیستش که مرد سبزه، ما میگیم مثل ماست میمونه آدم شلوول رو. ما کلیت عرض کردیم دیگه، کبرا دادیم.
ممکنه خیلی
جاها
مشابهت یکسان باشه، فاصله
اش تو معنی حقیقی. نه مثال نکن، از خیلی جاها ممکنه.
مثال
میگن پیدا نمیکنی. نه من پیدا نمیکنم، شما پیدا نمیکنی. نه شما پیدا، شما که میگی وضع لازمه مثال پیدا کن. شما هر چی میگی، شما هر چی میگی من برای توجیه میکنم با مبنا. آیسد یه مبنای گذاشت. شما یه مورد بیار که آیسد نکنید توجه داشته باشید که اولویت با مبنای آیسد. چرا؟ چرا؟ نه به خاطر که یک کار زائدی رو نمیخواد انجام بده، از عدم کار اضافیه. درست شد؟ شما میگی آقا جان من ور میدارم این رو برای شما میگذارم ای بر، شما میگی نه من اولی کتاب میبندم بعد لیوان میزنم اینجا بعد ایره جا به جا میکنم، اصلا کار من درسته. میگم خب با اصلی که انسان کار لغو انجام نمیده. وقتی احتیاج به یک کار نیست، نه لازم نیست انجام بدیم. وقتی احتیاج به وزن نداریم، میگم اوغلا کار وزن انجام بدن. ما یه جوری توجیه میکنیم که احتیاج به وزن نداره. نه خب نداره، شما که میگه احتیاج یه یه مصداق بیار، نه بس عقلیش هم احتیاج نداره،
چند تا باشن مشابهتشون یکسان باشه.
نه کجا مثال بزن، نه یه جا بگو کجا، یه جا مثال بزن بفهمیم کجا مشابه. نه خب شما میگی شاید باشد، خب شاید باشد که دلیل درست نمیکنه که ما در مرحله عملی کار انجام. خب هر جای امکانش بود اگه نشد یک جایی توجیه بکنیم وضع میکنیم، ولی الان خارجن جایی نداریم پس احتیاج به وضع نداریم، چیز حل نمیکنه. شما میخواهید درست کنید که الان در زبان مجازات احتیاج به وضع دارن، میگه اگر یه جایی بود. خب ما مثل که میگه آقا نه من بازش بفرمایید میگن البته اب در بلیمین ولی آنجا میگه اب در بشمال. خب بگویم نداریم یعنی لفظ اسد رو بدون قرینه وضع کردم برای حیوان مفترس، وضعش کردم بر به وسیله عرض کنم خدمت شما قرینه مثلا خاص برای اب نداره. حالا اینا ممکنه هم نقضایی باشه که به استدلالشون وارد بشه یه جایی، ممکنه یه جایی هم اینو بپذیرن میگن اب نداره. خب دیگه حالا اگه خودش گفتم که چند مبنا دارن تو مرتبه وضع دیگه، ان شاء الله سر فرصت به تفصیل دیگه اینا ما دست خارجه تو خواهی میخواهید رو یه جلسه بحث کنیم. دو سه تا مبنا دارن و هر مبناشون یه اشکال شده، باز هر کدوم دو تاشو من توضیح دادم دیگه. یه ایده اومدن گفتن شرط وضعی که گفتن که کیس تقلیدی تحلیلی باشه، بحث مختلف داشتن اونجا. حالا اونها هر کدوم سر جای خودش. نه دیگه همین خودش معید میشه ان شاء الله دیگه بلند نشه دیگه. چون یه مقداری دائم هم توی قضیه کمتر شده، علت چمیه که دیگه معلوم شد که این فیلم ها به درد بخور نیست. آره به خاطر که قابل انتقال نیست، حجمش خیلی بالایه. نه تبدیلی نیستش که، نهایت شما کمش کنید میشه 100 تا دیگه، 100 مگ، 100 مگ هم نمیشه دانلود کرد. لذا اینا قابل آره چی؟ لذا میگم صوتش هم مجبورم اینجا همه رو توضیح بده دیگه، بعد دیده نمیشه. ها دیگه خب فایده نداره، خب قیافه من که به درد نمیخوره که، مهم اون چیزی که اونجا می نویسن که سخته واسه جواب بفهم. آره خب نداره الان دو بیدی آره، اگه کسی اهل از این عکس تحقیقات در آوردنه از همین صحبت های ما قشنگ عکس تحقیقات در میاد پاورپوینتش میکنید درست میشه. چی رو؟ با آقا؟ گفتم شما تو محل معلول تصوری ممکنه معنای رو
خب. من معنای کج رو نمیفهمم.
اصلا هیچ معنای برای کجدار مریض نمیفهمی.
ولی کج رو با مریض تو
کنارم. اصلا نه کجدار و مریض شما میگی کجدار، اصلا نمیفهمی کجدار که نمیفهمی یعنی چی. خب بعد مریض هم که مریض به معنی کسی که افتاده گوشه خانه مثلا مریض شده رو شما تصور میکنی، ولی شما میدونی همین کجدار و مریض با قرینه خصوصیت استعمال میدونی کنایتاً برای اراده و فهم مثلا اراده، یا تا حالا تو مدرسه اراده استعمال اصلا دنبال الان معلول کنایه نیستیم، یا اراده استعمال یا اراده جدی برای فهماندن این معنا به کار رفته. خب نداره مثل قرینه، مثل که لفظ اثر رو بفهمی منتقل بشی، اینجا تو محل معلول تصوری لفظ رو اصلا معنی تصور نمی‌کنی، نه تو محل اراده استعمالی با قرینه ذهن شما منصرف به یک معنا میشه. من این نداره، این که شما در محل معلول تصوری معنای رو نفهمی کار خراب نمی‌کنه، ایشون باید اثبات می‌کنه که تو محل معلول تصوری من معنای کجدار مریض تصور می‌کنم، در صورتی که ما گفتیم شما تو محل معلول تصوری اصلا برای کجدار مریض اصلا معنای تصور نمی‌کنی، تو محل اراده استعمالی با قرینه می‌فهمی اینجا متکلم چی اراده کرده، مثل که یک لفظی رو به کار می‌بره. خب مثلا نکن شما معنای مثلا با این روستایی ها که میدونی روستا صحبت میکنی یه الفاظی به کار میبرن، اصلا شما لفظشو نمیفهمی چی داره میگه، متوجه میشید؟ یعنی لفظ رو با یه آهنگی یا یک لحنی به کار میبری اصلا نمیتونی بفهمی تو زبان فارسی این چی داره میگه، ولی چون اشاره میکنه یه خصوصیاتی میگه، مثلا اشاره میکنه یه ظرفی رو که اصلا شما نمیفهمی چی به کار میبره، به این ظرف میگه مثلا پیروک پیروب، نمیفهمی اصلا چی داره میگه، میگه اینو بده. خب پیروک بده، شما اصلا تصوری نداری، دل ارادهش میفهمی که این ظرف رو میخواد، ظرف رو وهم داره میدی دستش. ایازیه الان شما تو معلم معلول تصوری چیزی تصور کردی؟ نه، ای تو محل اراده جدی فهمیدی این شی خارجی رو میخواد، یعنی این که ما دلالات مراد متکلم رو بفهمیم همیشه منحصر به این نیستش که تک تک الفاظ جمله رو معنیش رو بفهمیم، ممکنه معنی تو محل تصوری نفهمیم با قرائن تو اراده استعمالی بفهمیم متکلم چی اراده کرده.
مثال اشتباه همون دل به دریا زدن مثال خوبیه، ممکنه
زدنش رو نمیفهمه طرف یعنی چی.
بالاخره اب نداره دیگه، این مثل اونی که اونجا نفهمه. تو مرحله معلول تصوری یک دل و دریا میفهمه، ولی نمیفهمه دل را به دریا زدن دقیقاً کنایه یا تشبیه از چی به کار رفته. تو مرحله اراده استعمالی به خاطری که چند بار با قرینه فهمیده متکلم این جمله رو در چه معنای استعمال کرده، تو مرحله اراده استعمالی معنای مرحله اراده استعمالی بزنش میاد، با اینکه الفاظ رو نمیفهمه ها، ولی مرحله اراده استعمالی رو متوجه میشه که میگه. یا خیلی وقتا جالب میشه، خیلی وقتا تو وجه شبهایی که داره به کار میبره، خب تو مشبه و مشبه هم به، اصلا این جمله ای که به کار میبره مشبه هم به رو نمیفهمه ها، ولی او وجه تشبیهش رو متوجه میشه، اصلا نمیفهمه. یعنی او بر معنایی رو که متکلم اراده میکنه رو میفهمه ها، ولی اصلا نمیفهمه این کلامی که به کار رفته، اینجا تشبیهی که توی کلام به کار رفته چیه، ولی به خاطر کثرت استعمال و اراده تو اونجا میفهمه. ولی خیلی ها میبینی ضرب المثل رو میگی آقا معناش چیه، معنیش درست میگه، بعد میگه خب حالا ضرب المثل رو توضیح بده. ببینید ضرب المثل اصلا نمیتونه، مثلا همین مثلا کجدار و مریضی که شما داری میگی، اصلا ضرب المثل نمیفهم مثلا کجدار مریض یعنی چی، خود الفاظش چرا وجه تشبیهش اینا، ولی اونجا میفهمه که چی اراده شده. خب یه اب نداره با قرینه انقدر در اراده استعمالی به کار بردن تا متکلم کار میبره میفهمه اراده استعمالیش چیه. چرا یه لفظی هست ممکنه شما ضرب المثل تا حالا نشیده باشید، ولی انقدر الفاظش ساده باشه بفهمید. نه خود خوری، نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی. خب این یه لفظ فارسیه، شما وقتی بشنوید میفهمه آقا یعنی آدم خصوصی که هم خودتو محروم میکنی از یک ثمره یه چیزی هم دیگری رو، ولی یه لفظی به کار میبره مثل همین کجدار مریض خودتون میگید، ممکنه اجا تصور کنید تو این مرحله نفهمه، ولی به خاطر کثرت استعمال و اینکه خیلی وقتا دیده چی اراده کردن میفهمه از این جمله چی اراده میشود، اینجا مراد رو میفهمه، نه مرحله معلول تصوری رو. حالا فرض اصلا ما تو مجاز کنایه دعوا الان اصلا نمی کنیم، چون بس بله بله بس فرق نمی کنه. بله نه بالاخره در کبرایی که نه در کبرایی که من میگم تأثیری نداره، بالاخره در تمام این جملات بالاخره ممکن شما چی تو مجاز چی تو کنایات ممکن اصلا تو جمله مراد معلول تصور رو نفهمید. اینا هم خواستن اثبات کنن که در جون موارد ما همون چیزی که مجمله یا چیزی که تو مرحله کل جمله است تو مرحله معلول تصوریه، من میگم نه عکسش، اصلا شما تو مرحله معلول تصوری چیز تصور نمی کنید، فقط این منحصر میشه به اراده استعمالی و اراده جدیه. خب